بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تعریف واجب نفسی و واجب غیری. هرچند مرحوم آخوند گفته است که این تعریف‌ها تعریف‌های حقیقی نیست، ولی در عین حال خودش در اینجا تعریف می‌کند و مناقشه هم می‌کند. دیروز یه تعریفی را از شیخ نقل کردیم: الواجب النفسی ما امر به لنفسه و الواجب الغیری ما امر به لغیره. هم توضیح دادیم، اشکالی هم که بر این تعریف شده رد کردیم. حاصل گفتیم مراد این است که گاه یه واجب نوکر واجب دیگری است، بس به خاطر بس بالاتره. اگر این شد، این غیریه، بعثش به خاطر بعث بالاتر، وجوب وضوع به خاطر بعث نماز. اما اگر نه، وجوبش عرض کردم در خدمت وجوب دیگر نیست، به خاطر بعث دیگر نیست، خواه بعث دیگری باشد یا نباشد، این واجبه. مثل صلات، این می شود واجب نفسی. اشکال را هم که کرده بودند جواب داد. حالا امروز شیخ اعلی الله مقامه خودش تعریف دیگری دارد. البته تعریف را کفایه نقل کرده، اشکال هم کرده. ما هر دو را می خواهم متذکر بشیم: اول حرف شیخ، بعدن اشکال کفایه، بعدن جواب خودمون. حرف شیخ این است، می‌فرماید گاهی از اوقات شیء واجب می‌شود به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه واجب دیگری در کار است. لطف کنید عبارتش بگیم بهتره. اون کتاب را بدید، عین عبارت شیخ بگیم، کامل‌تر باشد. مرحوم بفرمایید عبارت شیخ اینه: می‌فرماید ان کان الداعی، یادداشت کنید، ان کان الداعی فیه هو توسل بهی الی واجب لا یکاد یمکن التوسل بدونه الیه فالواجب غیری و الا فهو نفسی. سواء کان الداعی محبوبیت الواجب بنفسه او محبوبیته بما له من فائده. عبارت شیخ اینه. حاصل می‌فرماید گاهی از اوقات شیء واجب می شود، چرا؟ به خاطر توسل به واجب دیگر. ما بخواهیم نماز بخوانیم، راهش این است که وضوء بگیریم. گاهی شیء واجب می شود به خاطر اینکه با این انجام این به یک واجب دیگر برسیم، اینه میگن واجب غیری. و اما اگر نه، مقصود از این توسل به واجب دیگر نیست، این می شود واجب نفسی. تازه واجب نفسی هم دو جوره، گاهی محبوبیت ذاتی دارد، گاهی محبوبیت ذاتی دارد مثل معرفت الله، گاهی نخیر محبوبیت ذاتی ندارد به خاطر منافعش، مانند نماز که به خاطر معراج المؤمنه. پس تعریف دوم غیر از تعریف اول شد. تعریف اول گفتم گاهی بعثی به خاطر بعثی دیگر است، این غیریه. گاهی به خاطر بعثی دیگر نیست، می شود نفسی. در اینجا میگیم نه، گاهی امر به این به خاطر این است که نردبان است برای واجب دیگر، اگر نردبان غیریه. و اما اگر آمدیم جنبه نردبانی ندارد و توسلی در کار نیست، این می شود واجب نفسی. آشمامزا میگد من در اینجا کلمه نردبان رو حفظ کردم تا فرقش با تعریف اول روشن بشه. در تعریف اول کلمه نوکر رو حفظ کردیم، گفتیم گاهی بعثی نوکر بعثی دیگر است، می شود غیری. گاهی نوکر بعثی دیگر نیست، می شود نفسی. اینجا هم کلمه نردبان، گاهی وجوب یک شی نردبان وجوب دیگری است، می شود غیری. اما اگر جنبه نردبانی ندارد، می شود نفسی. البته در اینجا شیخ یک کلمه ای را گفته که آیا آخوند به همین ایراد خواهد کرد. میگه گاهی چیزی که نردبان چیز دیگر نیست، گاهی خودش محبوبیت ذاتی دارد مثل معرفت الله، گاهی محبوبیت ذاتی ندارد مثل نماز. آیا آخوند به همین ذیل چسبیده؟ اول اگر شیخ اول را گفته بود این دومی را نگفته بود، جای اشکال نبود. همینقدر گفت گاهی نردبان واجب دیگریست، گاهی نردبان واجب دیگر نیست. اما همین که گفت گاهی که نردبان واجب دیگر نیست، گفت دو جوره، گاهی محبوبیت ذاتی، گاهی محبوبیت ذاتی ندارد. آیا آخوند گفت خب اینه که میگید نردبان واجب دیگر نیست، بعدن میفرمایید محبوبیتش ذاتی نیست، محبوبیتش برای اینکه قربان کل تقیه، پس معلوم میشود واجب، پس معلوم میشود واجب، پس معلوم میشود واجب همون قربان کل تقیه. اگر واجب قربان کل تقی شد، پس نماز نردبان قربان کل تقیه. پس نمازی که واجب نفسیه برمیگردد واجب غیری میشه. این اشکار را آیا آخوند داره؟ هل فیکم من یجیب؟ آیا کسی هست که از اشکار آخوند جواب بده؟ صبر کنه ببینیم. توجه کردی 3-4 تا پاکستانی دوره هم جمع شدید و میخواد درس را بر قبضه کنی. و هل فیکم من یجیب؟ جواب روشنه. آیا آخوند شیخ فرمود واجب نوکر واجب دیگر نباشد، نگفت که مقدمه غایت و غرضی نباشد. البته نماز مقدمه غایت و غرض هست، کدوم؟ قربان کل تقیه، اما مقدمه واجب نیست. گفت وجوب این به خاطر توسل به واجب دیگر نباشد. نماز واجبه و این وجوبش نردبان واجب دیگر نیست، بلی نردبان یک غرضی هست، نردبان یک غایتی هست، اما این مهمه، اما این قایت و قرض در شریعت مقدس واجب نیست. اونی که واجبه اقیم الصلاته. دیگه نگفته است که یجب علیکم معراج المؤمن، بل این مقدمه معراج المؤمن هست، ولی معراج المؤمن در شریعت جزء واجبات نیست. تلخصه که هر دو تعریف خوبه، هم تعریف دیروز را بگیریم، بعثی هست نوکر بعثی دیگر غیریه، بعثی هست نوکر بعثی دیگر نیست نفسیه. هم امروز را بگیریم، بگیم اگر نردبان واجب دیگر است غیریه، اگر نردبان واجب دیگر نیست نفسیه. و بعد که شیخ فرمود همینی که نردبان واجب دیگر نیست، گاهی محبوبیت ذاتی دارد، گاهی به خاطر اغراض، اشکال آخوند وارد نیست. آخوند میگد حالا که این اغراض دارد، پس نماز بخواه نردبان قربان کل تقیه. میگیم نه، گفتیم نردبان واجب دیگر، نگفتیم نردبان چیز دیگر نباشد. نردبان واجب دیگر نیست، بله یه غایاتی دارد، ولی این غایات در شریعت مقدسه جزء واجبات نیست. کمل کلام و فی التعریفین، سایه به سایه کفایه پیش میریم. آقایان اگر شب کفایه را مطالعه کنید، صبح مباحثه کنید، آمادگی بیشتر، درس براتون مفهوم تر می شود. حالا ثم انها هنا بحثون، اذا دار وجوب شیء بین کونه نفسیا و بین کونه غیریا. فرض کنید یه واجبی هست، مولا به من گفته صدقه بده، نمیدونم این صدقه دادن وجوب نفسی دارد و صدقه را باید هر روز بده، یا این وجوب غیری دارد، در حقیقت مقدمه روزه گرفتنه. اگر بنای روزه گرفتن ندارم، دیگه صدقه دادن واجب نیست. کدام؟
یه مورد نقد، اینکه نماز ظهر مقدمه برای نماز است.
دیگه من گفتم اون آسانه، این قوت و قوته ها را که نگفتم به خاطر آسانی که نمیخوام همه چیز را من بگم. حالا که فرمودی چشم، این قوت، اینجور چیزها را باید واگذار به آقایون کرد، خودشون هم پیش ببرن. این قوت، این تعریف شما هم باز اشکال دارد. کجا؟ جناب نماز ظهر از کنم واجب نفسی است، و حالا که نردبان واجب دیگر هست، اگر جناب عالی نماز ظهر را نخوانی، نماز اصل شما درست نیست. این قول، تعریف شما هم قابل نقضه. نماز ظهر انسجن میگن واجب نفسی جون، و حال اینکه تعریف شما میگن این واجب غیری جون. چرا؟ چون به وسیله نماز ظهر متوسل میشویم به نماز عصر. تا نماز ظهر را نخونیم، عصر برای ما امکان پذیر نیست. قلتو، جوابش واضحه، نه آقا، نماز ظهر فی حد نفسه واجبه، خواه عصر را بخوانی، خواه عصر را نخوانی. اگر یه آدمی فقط 5 دقیقه عمر داشته باشد، باید نماز عصر را بخواند. نماز عصر خودش وجوب نفسی دارد، اونی که وجوب مقدمی دارد تقدم الظهر، تقدم الظهر علی العصر. پس هاهنا شیعان، خود نماز ظهر واجب نفسی است، تقدمش واجب غیری، مرکب شد دوتا. خود نماز ظهر به ماهی صلات ظهره واجب نفسیون، نماز ظهر میخونیم نه به خاطر اینکه بتونیم نماز عصر بخونیم، نه دروغ، خود نماز ظهر میخونیم. بله، تقدم الظهر علل عصر این وجوب غیری دارد. پس متعلق امرها فرق کرد، ذات صلات ظهر واجب نفسیه، تقدمش واجب غیریه، مرکب دوتا شد. مرکب یعنی چه؟ متعلق امر نفسی غیر از متعلق امر غیری شد. باز اشکال دیگر هست آقای همدانی؟
مقدمات مفبته
عرض کنم دیگه، بذارید مقدمات مفبته را خودتون مطالعه کنید دیگه، اجازه بدید پیش بریم. یه چیزهای واضح را آقایان باید خودشون مطالعه کنید. بله، حالا اجازه بدید این مقدمات مفبته هم بگیم، بعد امر شما را امتثال کنیم. این قد یه اشکال دیگری هم هست، مقدمات مفبته اقایون میگن واجب وجوب غیری دارد، در حالی که تعریف وجوب غیری بر این صادق نیست. تا حال اشکال ما در نماز بود که نماز نفسی بود در این حال غیری شد. حالا عکس مقدمات مفوته، فردا زائر خانه خدا داره میخواد وارد بشود، امروز باید به استقبالش برویم، مقدمات استقبال فراهم کنیم. یا فرض کنید نصف شب است و جنوب باید غسل کند تا فردا روزه بگیرد. عرض کنم خدمتتون که میگن مقدمات مفوته نمیتواند واجب غیری باشد. چرا؟ چون وجوب غیری این بود که متوسل بشیم به واجب دیگر، هنوز فجر طلوع نکرده، وقتی طلوع نکرده چطور میگید بر اینکه این متوسل بشم به واجب دیگر؟ هنوز واجب دیگری نیومده، نصف شب است، پا شدم دیدم باید غسل کنم. در اینجا آقایون میگن غسل واجبه، در این حال که لا یمکن التوسل به الى واجب آخر، چون هنوز واجب آخر نیامده. جواب این یک کلمه روشنه. نه بابا، باز من میخوام با این قصد متوسل بشم به واجب دیگر، ولی لازم است که اینها همزمان باشند. ممکنه نخه یکی مؤخر باشد، کسی نگفته که اینا باید همزمان باشد. نخه من الان که قسم میکنم یا زن مستحاضه قسم میکنم به خاطر واجب دیگر، ولو واجب دیگر بعدها میخواد بیاد. تمام مقدمات مفوته وجوبش نردبان وجوب دیگریست، ولو اون وجوب دیگر هنوز نیامده. این دوتا این قوت و قوت هم که آقا گفتن عرض کرده، خدا رحمت کند والدین شما را. پدر بنده شاگرد مرحوم شیخ شریعت اصفهانی بود، شیخ الشریعه استاد المتأخرین، مرحوم بروجردی همه شاگردان او هستند. ایشون میگفت که درس که میگفت مهمات را برای ما بحث میکرد، خیارات مهماتش را، صلات مهماتش را، غیر مهمات را واگذار میکرد به خود طرف که شما اونها را خودتون مباحثه کنید، من مهمات را بحث کنم. ولیسا نمیتونیم دانه دانه پیش بریم همه چیز را بگیم. شما پیشرفت نمی کنید، پیشرفت این است که ما مهمات بگیم، غیر مهمات خودتون با مباحثه تمام کنید. حالا فصل لو دار وجوب شیء انه واجب نفسی او واجب غیری، مثل قصد دیگه است. نمیدونم قصد واجب نفسیه یا این واجب غیریست برای غیر، و فرض کنیم که غیرم وجوبش ثابت نیست، و اگر غیر وجوبش ثابت باشد نزاع ما بی نتیجه میشه. اگر واجب نفسی باشد باید بیارم، اما اگر واجب غیری باشد نباید بیارم. چرا؟ چون ذل مقدمه هنوز واجب نیست. فرض کنید قصدیست، نمیدارم یه قصدی گردن من هست، اگر این قصد برای نماز باشد فعلا وقت نماز نیست، و اما اگر نه نذر کرده ام که یه قصدی انجام بدهم، حالا باید انجام بدهم. نمیدونم واجب نفسیه مثل قصد منظوره یا واجب غیریست که مقدمه نماز. تظهر و ثمره در جایی که ذل مقدمه واجب نباشه. اگر نفسیه باید بیارم، اگر غیریه نه، چون ذل مقدمه واجب نیست. چه کنیم؟ تارتن یقع الکلام فی الاصل اللفظی و اخرى فی الاصل العملی. اول باید اصول لفظی را مطالعه کنیم، بعدن بریم اصول عملیه. مراد ما از اصول لفظی در اینجا مسئله اطلاق و عدم الاطلاق، اطلاق و عدم الاطلاق. مرحوم آیا آخوند معتقد است که مقتضای اطلاق این است که انه واجب نفسی. اگر گفته اغتسل، نمیدونید واجب نفسیه یا مقدمه واجب دیگر، هنوز واجب دیگرم واجب نیست، این ظاهر در نفسی بودن است، باید پاشی انجام بدی. چرا؟ سال اوائل سال خوندیم مقتضای اطلاق در دوران ام بین غیری و نفسی نفسیه، در دوران ام بین تعیینی و تخییری تعیینیه، دوران ام بین تعین و کفایی تعینه. آیا آخوند این مسئله را قبلا گفت؟ چرا؟ یک کلمه، نفسی بیان زائد نمیخواد، نفسی بیان زائد نمیخواد، غیری بیان زائد میخواد. اگر چیزی برای خودش واجبه واجبه، اما اگر برای غیر واجبه او بیان زائد میخواد، بگد اغتسل للصلاة. و چون نگفته للصلاة میفهمیم که واجبان نفسی جون. قانون کلیست مقتضای اطلاق ان الامر نفسی جون لا غیری، تعیینی لا تخییری، عینی لا کفایی. چرا؟ این ستا بیان زائد نمیخواد. ستا کدوم؟ نفسی، تعیینی، تعینی، بیان زائد نمیخواد. اما اون ستا، ستا کدوم؟ غیری، تخییری، کفایی، بیان زائد میخواد. و چون مولا بیان زائد ندارد یهمن علم نفسی اغتسل. اما اگر این مقدمه نماز بود باید که اغتسل للصلاه، و چون کلمه صلاه را نفرموده میفهمیم واجب نفسیه. یک کلمه آیا آخوند با یک کلمه تمام کرد. بعدن آمده از شیخ انصاری، اصلا جلد اول کفایه، که انه ناظر به تقریرات شیخه، تقریرات شیخ را که مرحوم کلانتر نوشته، جلد اول کفایه همراه با این جدی یا مناقشه میکند، رد میکند و یا قبول میکنه. جلد دوم حول و حوش رسائله. جلد اول همش حول و حوش المطالعات مرحوم شیخ انصاری. خب شیخ انصاری در اینجا اشکال کرده، گفته نمیتونیم بگیم مقتضای اطلاق نفسیه. بیانی دارد، اگر آقایان قبلا کفایه را نگاه کرده ان آسان، اگرم نگاه نکرده ان دقت کنید من بیان شیخ را برسونم. شیخ میفرماید که اطلاق در جایی متصور است که افراد متعدد داشته باشه. چیزی که افراد متعدد ندارد اون قابل اطلاق نیست. رقبه اطلاق داره. چرا؟ افراد متعدد دارد. رقبه مؤمن دارد، کافر دارد، ابیض دارد، اسود دارد. اطلاق در جایی منعقد می شود که مورد اطلاق کلی باشد، دارای افراد متعدد. ولی در ما نحرفی که سلیه معقد اطلاق کدومه؟ معقد اطلاق مفاد هیئته. معقد اطلاق مفاد هیئت اکرام که عرض کنم موقع معقد اطلاق نیست. اغتسل معقد اطلاق مفاد هیئت. کدوم؟ وجوب. و ما گفتیم وجوب عبارت است از اراده شخصیه‌ای که در ذهن مولا هست. وجوب هیئت وضعه لطلب الحقیقی. طلب حقیقی کدومه؟ اونست که در دل مولا هست. و طلب الحقیقی امران جزئیون غیر قابل للاطلاق. پس فهم کلام شیخ مبنی على مقدمته. المقدمت الاولا از نو گرفتیم. المقدمت الاولا معقد اطلاق باید کلی باشد تا بتونیم بگیم سواء کان کذا او کذا، اعتق رقبه، سواء کان مؤمنتن او فاسقه. اما اگر معقد اطلاق جزئی شد مثل زید، دیگه زید سواء نداره، که زید یکی بیشتر نیست. این مقدمه. مقدمه دوم، معقد اطلاق در اینجا هیئت اغتسل است. هیئت اغتسل یعنی چه؟ وجوب. و مراد از وجوب منشأ اون اراده حقیقی و طلب حقیقی است که قائم با ذهن مولا و روح مولا و نفس مولا. و اون طلب حقیقی امران دوباره باز کن، امران جزئیون و جزئی غیر قابل للاطلاق. پس تمسک به اطلاق غلطه. آخوند خراسانی تمسک کرد به اطلاق، گفت اطلاق اغتسل انه نفسیون. اگر غیری بود لنگه برش میگفت، گفت اغتسل للسلام. شیخ قبل از آخوند این اشکار کرده. اولا معقد اطلاق باید امر کلی باشد، ثانیا در اینجا معقد اطلاق مفاد هیئت، هیئت هم کشف میکند از طلب حقیقی و طلب حقیقی قائم با نفس مولاست. و قائم با نفس مولا امران جزئیان لا یقبل الکلیه. این همه فرمایش شیخ اعلی الله مقامه. آیا آخوند عرض کردم خدمتون که فوراً برش ایراد میکند، میگه جناب شیخ هیئت افعال انشائیه، مفادش انشائیه، اونی که قابل انشائه طلب حقیقی که قابل انشا نیست، اونی که قابل انشائه طلب انشائیه، طلب اعتباری. توضیح هزاره از نوشتن دست بردارید. ما سه تا طلب داریم، بفرمایید. یک، مفهوم الطلب، مفهوم الطلب. دو، الطلب الحقیقی که قائم با ذهن مولاست. سوم، الطلب الاعتباری الانشائی. سابقا را خوندیم. پس فلنا طلباتون، طلبان مفهوم الطلب، میگن طلب بالحمل الاولی. دوم، مستاق طلبون، خواستن، تجزم و تسمم. سوم، طلب انشائی، انشا میکنم، میگن ازرب ارتسه. شیخ گفت که اونی که هیئت برش وضع شده است کدومه؟ گفت وسطیه. وسطی کدوم؟ فرد حقیقی. و گفت فرد حقیقی کلی نیست. آخون میگد آقا جان فرد حقیقی که قابل انشا نیست، فرد حقیقی از امور تکوینیه است. چون از امور تکوینیه هست نمیشود بگیم، عرض کردم، هیئت وضع شده است بر طلب حقیقی، بلکه هیئت وضع شده است بر طلب این طلب کلی، طلب کلی. بناءً علی هذا هم حرف شیخ در یک کف دست داریم، حرف آخون دارم در کف دیگر. خب آقای شارودی، حرف شیخ را شما دست بگیری. شیخ چه گفت؟ دو تا مقدمه داشت. یک، معقد اطلاق باید امر کلی باشد، رفیق آقای شاهرودی بگه. دوم، و مفاد هیئت اون طلب حقیقی است و اون امر جزئی غیر قابل انشاء. آیا آخون آمدیم اینجا اخره، آیا آخون من گفتم سه تا، او به دو تا اشاره میکنه. او میگه دو تا طلب داره، مفهوم طلب، یکی هم طلب حقیقی. میگه هیئت نمیتوند انشا کند فرد حقیقی را، فرد حقیقی امرون تکوینیون قابل نیست. اونی که میتوند انشا کند مفهوم طلب، و مفهوم طلب مفهوم اسمیون، خودش دارای حالاتیست، دارای هم افرادیست و هم دارای حالاتیست کلی. پس اونی که شما میگفتید جزئیه، خیال میکردید که موضوعه فرد حقیقیه. فرد حقیقی قائم با نفس مولاست، اون قابل انشا نیست. اونی که قابل انشائه مفهوم طلبه، و آخوند معتقد است که معانی حرفیه و اسمیه یکیان. مفاد هیئت حرفیه، معانی حرفیه و اسمیه یکیان. این دوتا. ما چی میگیم؟ ما میگیم خسته که نشدید که؟ خسته نشدید. ما میگیم شیخ یک کلمه راست گفته و یه اشتباه کرد. آیا آخوندم یک کلمه راست گفته، یک کلمه اشتباه کرده؟ فرمایش مرحوم شیخ ببینیم راستش کجاست، میتونیم در بیاریم. گفت باید معقد اطلاق امر کلی باشد. راست گفت، معقد اطلاق باید امر کلی باشد. اشتباه در کجا کرد؟ گفت مفاد هیئت وضع شده است بر طلب حقیقی. اینجا اشتباه کرد. آخون جوابش رو گفت طلب حقیقی قابل انشا نیست. پس اولین حرفش که مقدمه اولا راست و معقد اطلاق باید امر کلی باشد تا بتواند سواء دهیم. اشتباه در پیاده کردن گفت مفاد هیئت طلب الحقیقی، اینجا اشتباه کرد. چرا؟ حرف آخون داره بگید طلب حقیقی امرون تکوینیون، این با انشا درسته میشه. بیام حرف آخون در یه جا راست گفت. کدوم؟ گفت که مفاد هیئت امر حقیقی نیست، امر حقیقی قابل انشا نیست. یه جا اشتباه کرد، چه گفت؟ گفت مفاد هیئت مفهوم طلبه، اینجا اشتباه کرد. بلکه مفهوم طلب نه اولیه، نه دومیه، سومی. ستاره بشمارید. یک، مفهوم طلب. دو، مصداق تکوینی. سه، مصداق اعتباری. من که میگم انکه تو، یک نوع تزویج اعتباری را ایجاد میکنم. ببینم در درخت دو تا میوه جفت همان الهام بخشه، میگم این دختر و پسر زوجت اون حالت. پس ما سه تا طلب داریم. بگو یک، مفهوم و طلب، تکان بخور. دو، طلب حقیقی. سوم، طلب انشایی. اونی که در حقیقت موضوع له طلب انشاییه، اون قابل طلبه. در امور اعتباریه نه مفهوم اسمی قابل انشائه، نه مفهوم حقیقی، بلکه فرد انشائی. زرشت و انکهت و همه اینها انشاء تزویج است، انشاء نکاح. پس شیخ درست گفت معقد اجماع باید امر کلی باشد. اشتبه در این که خیار کرد هیئت وضعه للفرد الحقیقی. آیا آخون راست گفت؟ گفت فرد حقیقی قابل انشا نیست. اونی که قابل انشائه طلب کلی، معنی اسمی اشتباه کرد. بلکه سه تا طلب داریم، مفهوم و طلب کلی یا حق، مفهوم و طلب کلی الفرد الحقیقی تکوینی، سوم طلب انشائی. در حقیقت میخوام اراده خودم را ابراز کنم. اون ابراز را میگن چه؟ فرد انشائی. اونی که در دل من است اون قابل انشا نیست. میدونم اون ابرازش را انشا کنم، بگم بعتو، اشتریتو، زوجتو. قهرن حرف آخون درسته، چیز قابل اطلاق. چرا؟ چون فرد انشائی ولو مصداقا واحده، اما از گذشت استفاده کنه، ولو مصداقا واحده اما از نظر حالات متعدده. زید ولو مصداقا یکیه اما از نظر حالات مختلفه. زید قائما، قائدن، مؤممن، غیر مؤمم. لازم نیست مصادیق داشته باشد، بلکه حالات مختلف. دلیل اول مانع این را خوندیم. دلیل اول مانع این که می گفتن نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، مانع شیخ بود، مجیب آخوند بود. ما طرفدار آخوندیم ولی اصلاح کردیم، گفتیم منشأ مفهوم طلب نیست، بلکه فرد اعتباری است. و فرد اعتباری ولو از نظر مصداق جزئیه اما از نظر حالات کلی. فردا ببینیم دلیل دوم مانع چیست انشاءالله.